بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی که در آیه سارق و سارقه بود یک متممی لازم دارد که تقریبا اگر نباشد به نظر من تا حدودی ناقص. از سوالی هم روی این قضیه شده که به هر حال اینایی که دزدی میکنن تکلیفشون چیست، یعنی هیچ مجازاتی نباید، حالا اگر قطع بریدن دست از کار و قدرت باشد، حالا این دست رو که قطع کردن مجازات دیگری بر اینها که دزدی کردن مترتب هست یا نیست. کلن یک بحثی در فروعات مسائل دینی هست که به عرف واگذار میشه و این عرف در هر جایی ممکن است که متفاوت باشد. یعنی حتی ما روایت داریم از پیامبر صلوات الله علیه که حضرت صادق هم اون روایت رو تکرار فرمودن، در یک قضیه ای اون روایت رو به کار بردن. پیامبر فرموده است که ان لکل قوم نکاح، هر قومی یک ازدواج مخصوص خودشون رو دارن. و یک کسی پیش امام صادق آمد که مثلا در فلانجا مردم اینطور نکاح میکنن که در اعتقاد قرآن و اسلام حرام است. حضرت صادق میفرماید که رسول خدا فرموده است که ان لکل قوم نکاح، هر مردمی یک نوع ازدواج دارد. پس اونهایی که مسلمان نیستن بر اساس اعتقاد و دین خودشون ازدواج میکنن. حالا ببینید، حالا این نمیخواستم وارد این بشم، ولی این اعتقادی که در شیعه هست نه نسبت به یهود، نه نسبت به مسیحی ها، نسبت به اهل سنت که میگن همه اینا حرامزادن، با این عبارت از پیامبر اینا چه خواهند کرد؟ که خیلی خوب، حالا اونا بر اساس دین خودشون ازدواج میکنن، حرامزاده نگفته پیامبر، اتفاقا گفته چون بر اساس اعتقاد خودشون ازدواج میکنن حلال زادن، پس ما نمیتوانیم به اونا بگیم حرامزاده. حالا در هر حال قصدم بیان عرفه، یعنی یک مجازات هایی احاله داده میشود به عرف جامعه. عرف میتواند که بگوید که مثلا این دزد اون مال رو که دزدیده پس بدهد و مثلا به اندازه اون هم جریمه بشه، دو برابر ازش بگیرن، که در قوانین مختلف دنیا این مجازات ها تعریف شده است. یعنی در جاهایی هم که دست دزد را نمی برند مجازات برای دزد هست. ما هم می توانیم در قوانین خودمون نخبگان مجالس قانونگذاری یک قوانینی رو برای مجازات دزد تعیین بکنن که در شرع تحت عنوان تعزیر، یعنی تأدیب، تعزیر یعنی تأدیب، ادب کردن هست. یعنی تحت عنوان تعزیر ما می توانیم قانونی رو وضع بکنیم که دزد ادب شود. حالا اون رو نخبگان تشخیص میدن. در هر حال این تحت اون عنوان است که امیرالمومنین در فقره فکر کنم 104 کلمات قصار هست که میفرماید در جایی که میگه خداوند برای شما سنت هایی رو آورده اونها رو اجرا بکنید و یه چیزهایی رو نهی کرده ازش دوری بکنید و سکت لکم ان اشیا ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها، یه چیزهایی را خدا ساکت گذاشته و از روی فراموشی هم ساکت نگذاشته، شما خودتون رو به دردسر و سختی نیندازید در مورد مسائلی که خدا در مورد آنها ساکت است. پس می توانیم در قوانین از اونها بحث بکنیم. اما اینکه چرا ما نمی توانیم حکم قطعی بدهیم که قطع در این آیه به معنای بریدن واقعی است. به بعضی از این کتب فقهی و تفسیر نگاه بکنید، ببینید که در تفاسیر مفسران و در فقه فقها به نتیجه قطعی در مورد آیه نرسیدن. چون نتیجه قطعی نیست در نظر اونها، بنابراین ما حکم قطعی در مورد این آیه نداریم، حتی اگر بخواهیم ببریم. این کتاب کتاب نهایه است. نهایه مال شیخ طوسی است و این کتاب در همون زمانهای نزدیک به خود شیخ طوسی ترجمه شده است به فارسی. یعنی متن رو که میخونم متن ترجمه شده همون زمان هاست. اگر بخواید عربیش هم میخونم، یعنی یه صفحه عربی است و یک صفحه فارسی. باب نهم، در حد دزدی ها. آن دزدی که قطع بر وی واجب آید، آن کس باشد که وی از حرزی دانگ نیم زر یا بیشتر یا آنچه قیمتش چندین بود بدزدد. ببینید همش مبهمه. تمام اون مال دزدی شده رو نمیشه میزان براش تعیین کرد. دانگ نیم زر یا بیشتر یا آنچه قیمتش بود چندین بود. قیمت چندین چندین چقدر، از کجا شروع بکنه که چندین باشه، تمام مبهمه. و وی کامل عقل بود و شبهت از وی مرتفع بود. یعنی اگر این یه دفعه یه کاری کرد که بگه این دیوونه است، مثلا عقلش نمیرسه، دیگه نمیشه دستشو برید. و اگر بنده، اگر مسلمان بود و اگر کافر، و اگر کسی چیزی بدزدد نه از حرز، حرز یعنی دیوار، دیوار وارد نشه، یه جایی که ممنوعه وارد نشه، بر وی قطع واجب نیاید، نباید دستشو برید. پس اثبات این که اصلا این رفته توی حرز خیلی مشکل. مثلا یه دزدی که در خونه باز بود رفتم تو، اثباتش مشکل، از دیوار نرفت، در باز بود رفتم تو، خب دیگه حرز نیستی، در باز گذاشتم. و اگر چه زیادت این مقدار بود که ما بگفتیم، بل واجب آید بر وی تعذیر. این تعذیر تعدیبه، میگه از اینم که بیشتر شد تازه تعذیر، نمیگه واجب قطع. و حرز هر آن موضعی بود که جز آن کس که در وی تصرف میکند کسی را نبود که در آن جایگاه شود. اینم معنای حرز، یعنی کلیدش دست یه نفره یا چند نفر، اون افراد میتونن وارد بشن، دیگران ممنوعن الا به دستور وی، یا این که از کلیدشو بده بگه شما وارد شو. یا قفل بر وی زده باشد یا در زیر خاک کرده باشد، اما جایگاهی که هر کسی در آن جایگاه شود و مخصوص نبود به کسی دون کسی، آن حرز نباشد. و آن چون کاروان سراها بود و گرمابه ها و مسجدها و آسیاها و ماننده آن. و اگر یکی چیزی در یکی از این جایگاه ها در خاک کرده باشد یا قفل بر وی نهاده باشند کسی بدزدد، بر وی قطع واجب آید، زیرا که به قفل و دفن به حرز کرده باشد. یعنی یا دفنش کرده تو حرزه، قفل زده حرز. و اگر کسی سق بیزند و متاعی بیرون نیاورد و نمالی و اگرچه گرد کرده باشد و در پشته بسته و بر نگرفته، قطع بر وی واجب نیاد. رفته تو خونه همه چیز دارم جمع کرده تو بخشه بسته، آماده، صاحب خونه میاد دستگیر میشه، قطع بر وی واجب نیاد، یه دوز نیست. بر وی عقوبت و ادب بود. ببینید فهم تو کلی میگه عقوبت و ادب. اون عقوبت و ادب رو عرف تعیین میکنه. و انما قطع آنجا واجب آید که از حرز به بیرون آورد، و هرگاه که مال از حرز به بیرون آورد، قطع بر وی واجب آمد، الا آن که در آن مال که به دزدیده باشد انباز بود. حالا اگه دو نفر باشن دیگه نمیشه دستش رو، این شریک اگه پیدا کرد دیگه نمیشه دستش رو بود. یا در آن مال وی را حظی بود، میاد از خونه برادرش یه چیزی میبره که خودش هم توش شریکه، ولی همش رو میبره، سهم اونم میبره، پس چون خودش هم در این مال شریکه باز نمیشه دستش رو ببریم. پس اگر اون باقی چندان بود که قطع واجب آید در وی، لازم بود بر وی قطع بر همه حالی، و اگر کسی از مال غنیمت بدزدد پیش از آن که قسمت کرده باشند، آن مقدار که وی را میرسد بر وی قطع نبود و بر وی ادب بود، یعنی همون تعذیر، تا اقدام و دلیری نکند بر مانند آن، و اگر بدزدد زیادت آن که وی را میرسد آن مقدار که قطع واجب آید در وی یا زیادت آن بر وی قطع بود، و این آن گه بود که وی مسلمان بود و وی را در غنیمت سهمی بود، که اگر کافر بود قطعش کنند بر همه حالی چون نصاب بود. خب ببینید اینا دیگه حالا میاد تا اونجا، و هرگاه که دزدی کند آن کس که کامل عقل نبود بدان، یا دیوانه بود یا کودک نابالغ بود، اگر نقل کرده باشد قفل بشکسته باشد بر وی قطع نبود، و اگر کودک بود عفوش بکنند یک بار، اگر با سرش شود ادبش کنند، اگر با سرش شود سوم بار انگشتانش بسایند تا آن وقت که خون بیاید، اگر از پس آن با سر دزدی شود سرانگشتانش ببرند، اگر دیگر باره با سر دزدی شود زیر تر آن ببرند همچنان که مرد را راست. خب اصلا اینا تو قرآن نیست، اینا از کجا میارن که بچه رو بگیره بعد این رو زخمش کنن؟ همچنان احکامی نداریم ما، یه حکم در قرآن گفت. کاملا اینها چیزهایی است که خلاف متن قرآنه، یعنی فقه ما خلاف متنه. به اینجا که میرسه یه چیزهایی میگن که حالا داره که مثلا دستشو ببرید پاشم ببرید حالا، و مرد را قطع کنن چون از مال پدر و مادر چیزی بدزده، و قطع نکنن مرد را چون از مال فرزند چیزی بدزده. خب این فرزندش رو خودش کار بر خودش رفته باشه کار کرده باشه پول پدر مادرش نباشه چرا قطع نکنه؟ حالا این به نفع زن هاست، و مرد را قطع کنن چون از مال زنش بدزده، و بنده را قطع نکنن چون از مال خداوندش بدزده. اگر از مال ارباب بدزده نوکر طوری نیست، و هرگاه که بنده غنیمت بدزدد از مغنم نیز قطع نکنند وی را، و مزدور چون دزدی کند از مال مستأجر چیزی بدزدد بر وی قطع نبود. یکی یکی داره مستثنا میکنه، یکی قطع نمیشه. و همچنین مهمان چون از مهمان خدای چیزی بدزدد بر وی قطع نبود، و اگر مهمان کسی را با خویشتن ببرد و وی دزدی کند بر وی قطع واجب آید، زیرا که وی بی دستوری وی در سرا شده است. من اینا رو میخونم که اصلا ببینید متن فقه شما چطوری ها. این متن شیخ طوسی است، اجل فقهای شیعه. و هر که را قطع واجب آید، حالا اندازش رو تعیین میکنه، بر وی دست راستش ببرند از بن چهار انگشت در، و کفش با انگشت مهین بگذارن. پس اگر از پس قطع دیگر باره دزدی کند و از هرزی آن مقدار بدزدد که قطع واجب آید، پای چپش ببرن. قرآن میگه فقط او ایدیه هما، کجا پا رو برده؟ آخرش باید دست رو بری. از اصل ساق در، از اینجاش بود. خب حالا این هم زنده میمونن و جالبه، مثلا دستشو میبرن بازم میره دزدی، پاشو میبرن بازم میره دزدی. حالا این چطوری زنده است؟ چطور این کار میکنه؟ و پاشنه اش باز گذارن تا در نماز بر وی بایستن. نه اینو باید بدونی که اصلا من چرا وارد فقه نمیشم، چرا حدیث نمیادم. برای اینکه قرآن یک متن واقعا مستحکمه و این به کجا رفته؟ یه دو تا دست گفته، تا دو تا هم نگفته، گفته دستان آن دو را، دستان، دستان آن دو. بر حال اینا دیگه همینطوره میره جلو. و آن کس که به اختیار خیش اقرار کرده باشد به دزدی بر خیشتن و پس از اقرار باز آید، الزام کنند وی را تا آن چیز که به دزدیده باشد باز دهد و قطع از وی بیفتد. اون اول بکن و اگه مال پس داد دیگه بریدن نداری، تمام شد. و آن کس که توبت کند از دزدی از پیش آن که بینت بخیزد بر وی و پس بینت بخیزد بر وی، قطع از وی بیفتد و واجب بود بر وی آن چیز را رد کردن. و اگر از پس آن بینت بخیزد، امام را روان بود که وی را قطع کند. بخیزد این چه؟ فرار کنه دیگه، فرار کنه بره. و اگر توبت کند از پس قیام بینت بر وی، روان نبود امام را که وی را عفو بکند. و اگر اقرار داده باشد بر خویشتن و پس توبت کند از پس اقرار، روا بود امام را که وی را عفو بکند. و روایت کردن از ابو عبدالله علیه السلام که او گفت قطع نباید کردن کسی را که در سال قحط چیزی بدزدد از خوردن. پس نیاز، نیاز که مطرح شد، این حدیث درست، نیاز که مطرح شد اصلا دزدی دیگه نیست، اسمش دزدی، شکمش گرسنه است، رفته دزدیده بخوره. این از حالا فخر رازی، اون شیعه بود، از سنی در تفسیر ذیل آیه مفصل. من چند نکتش رو براتون میخونم. خب، و کل واحد من هؤلاء المجتهدین یطعن فی الخبر الذی یرویه الآخر. پنج تا فقیه رو اسم میبره، بعد میگه هر یکی از این فقها اون یکی رو رد کرده. این همین فقهایی که چیز اساس مذاهب اهل سنت هم، این هم دیگر قبول نداره روایات، این قبول کرده، اون طعن میزنه بهش، طعن میزنه، این رد میکنه. و علا هذا تقدیر فهذه المخصصات صارت متعارضه. پس بر این تقدیر تمام این دلائلی که میارن با هم متعارضه. فوجب ان لا یلتفت الى شیء منها و یرجع فی معرفت حکم الله تعالی الى ظاهر القرآن. پس چاره این نیست جز این که همه اینا رد بکنیم، بریزیمش دور، بیایم به ظاهر قرآن بچسبیم. قال و لیس لاحد ان یقول ان الصحابه رضی الله عنهم اجمعوا على انه لا یجب القطع الا فی مقدار معین. و هیچ کس هم دیگه حق نداره که بگه صحابه اومدن مقدار تعیین کردن، گفتن قطع نیست مگر در این مقدار، اینم رد بکنیم، بگیم صحابه هم این کارو بی خود کردن. قال لأن الحسن البصري كان يوجب القطع بمطلق السرقة. حسن بصري مطلق سرقت میگه هر چه باشه ببر. و كان يقول احذر من قطع يدك بدرهم ولو كان الاجماع منعقدا لما خالف الحسن البصري في مع قربه من زمان الصحابه و شدت احتياطه فيما يتعلق بالدين. حسن بصري خیلی محتاط بوده، میگه اگر که این اجماع بود حسن بصری اینطوری حکم نمیداد، با اینکه نزدیک به صحابه هست اومده بر خلاف همه اینا حکم داده. پس اجماع اینجا شکسته میشه، اجماعی در قطع وجود نداره. خب بیام یه جای دیگه. شافعی میگوید که ان السرقه علتون لوجوب القطع، دزدی باید اتفاق بیفته تا قطع یعنی بریدن واجب بشه. و قد وجدت فی المرت سالسه، اما دفعه سوم اگر دزدی کرد قطع واجب میشه. این نظر شافعی است، یعنی شافعی بر این فتوا داده که تا سه بار نمیشه دستشو برید. فوجب القتل فی المره الثالثه، اینم یک فتوا. بعد و ثانی انه تعالی قال فقطعوا ایدیهما، و لفظ الایدی لفظ جمع، ایدی جمعه، و اقله ثلاثه، پس باید دو سه تا دست داشته باشه. اقل جمع سه، یعنی از سه به بالا رو جمع میگن، پس که دو تا دست، یه هر نفر دو تا دست داره، این ایدی که میگه، میگه اقلش سه تاست. و ظاهر یقتضی وجوب قطع ثلاثه من الایدی فی السارق و السارقه، پس واجب میشه که سه تا دست بریده بشه از سارق و سارقه. خب ترک العمل بهی ابتداعا ف پس ترک العمل بهی ابتداعا فیبقا معمولا به عند سرقت ثالثه، پس برای اینکه سه تا دست باید بریده بشه و سه تا دست نیست، رها میشه دو تا دزدی اول، میگن یه دست دو دست، دزدی سوم میشه سه تا دست تا جمع باشه، جمعش درست باشه. اینم یکی. بعد شافعی، اقرم السارق ما سرق، یعنی سارق وادار می شود که آنچه را که دزدیده است پس بده. خب و قال ابو حنیفه و ثوری و احمد و اسحاق لا یجمع بین القطع و القرم، این چهار تا فقیه گفتن که بین بریدن و جریمه جمع نمیشه، اگه وادارش کردید مال رو پس بده دیگه نمیشه دستش رو ببری. اینم یه فرق. فان قرم فلا قطع، اگر وادار به پرداخت جریمه شد قطع نیست. و ان قطع فلا قرم، اگر بریدید دیگه نمیشه مال ازش پس بگیری. جالبه، مال خودش میشه دستش رو ببری. اینم یه فرق. خب اینم از این. دیگه چی هست که براتون بخونم؟ اینجا ثم الجواب عن كلام المعتزله ان اجمعنا على ان كون الحد واقعا على سبيل التنكيل مشروط بعدم التوبه، اگر بخواهیم بر اساس تنکیل که میگوید نکالا من الله دست رو ببریم باید که توبه نکرده باشه. فبتقدير ان يدل دليل على حصول العفو من الله تعالى لازم القطع به ان اقامت الحد لا تكون ايضا على سبيل تنکیل، پس چون که آخر آیه عفو رو مطرح کرده اگر توبه کرد دیگه اون تنکیل برداشته میشه، توبه پذیرفته میشه، دست بریده نمیشه. بعد میگه لکن ذکرنا دلائل الكثيره على العفو، یه دلائل قال تو فقه خودشون میاره، یعنی معتزله، ما دلائل زیادی آوردیم که عفو اصلا واجبه، باید بخشیده بشه، نباید دستش بریده بشه. بعد ال مسئله تو اذا تاب قبل القطع تاب الله علیه، اگر پیش از بریدن توبه کرد در هر شرایطی چه بترسه چه فلان توبه کرد و این قطع برداشته میشه. و هل یسقط عنه الحد، آیا حد هم ازش برداشته میشه؟ قال بعض العلماء التابعین یسقط عنه الحد، علماء تابعین یعنی اونایی که صحابه رو دیدن نه پیامبر رو، گفتن حد اصلا برداشته میشه. لأن ذکر القفور الرحیم فی آخر هذه الآیه یدل على سقوط العقوبه، خود همین دارد میگه اصلا عقوبت باید ساقط بشه. و العقوبه المذکوره فی هذه الآیه هی الحد، این عقوبتی گفته حده. فظاهر الآیه یقتضی سقوطها، ظاهر آیه نشون میده که ساقطه. و قال الجمهور لا یسقط عن هذا الحد بل یقام علی سبیل الامتحان، دوز نمیخوان امتحانش مثلا به صبر بچین. بعد بحثی کرده که باید حتما جامعه مسلمان ها امام داشته باشه و جامعه بدون امام نمیتونه اصلا حدود رو اجرا بکنه، و امام باید که عادل باشه، و عدلش رو مردم تایید بکنن. یه بحث مفصل داره که عدل در امام و تعیین امام و اجراء حدود توسط این امام. پس کلن اصلا یه نتیجه میگیره فخری رازی که کلن تمام حدود در جامعه بدون امام، امام عادل معین شده توسط مردم، ساقطه. اینم نتیجه این بحث. اینم تفسیر المیزان. در تفسیر عیاشی از سماعه از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود وقتی دوز دستگیر شد و وسط کف دستش قطع شد، سوراخش میکنه. من نمیفهمم چطوری. اگر دوباره دزدی کند پایش نیز از وسط قدم قطع می شود، سوراخ می کند. و اگر بار سوم باز دزدی کرد به حبس ابد محکوم می، تازه حبس ابد می شود. و در صورتی که در آن زندان نیز مرتکب دزدی شد کشته می شود. این عین مطلبی است که حتی با یکم اضافات از نهایه طوسی. و در همان کتاب از زراره نقل کرده که از امام ابی جعفر علیه السلام از مردی سوال کرده که دست راستش به جرم دزدی قطع شده و باز دزدی کرده و در نوبت دوم پای چپش قطع شده و برای بار سوم مرتکب دزدی شده، چه باید کرد؟ حضرت فرمود امیرالمومنین چنین کسی را حبس ابد میکرد. اصلا زندان نداشت امیرالمومنین، کجا حبسش کرد؟ مثلا یه خونه یه اتاق بگن تو تاریخ، اینا همه تاریخ، بگن اینجا زندان امیرالمومنین بوده، یه نفرم که این بوده حبس ابد شده. بعد امیرالمومنین گفته من از پروردگارم حیا میکنم از اینکه او را طوری بی دست کنم که نتواند خود را بشوید و نظیف کند و آنچنان بی پا کنم که نتواند به سوی قضای حاجتش برود. پس کلن حکم ساقط. اینم از این. حالا این بحث امامت رو در آیه چیزم داره، مرحوم علامه طباطبایی هم بحث امام رو داره که من حالا دیگه وارد همونی که گفتم دیگه خدمتون دیگه خستتون نمی کنم. خب حالا با این مطالبی که از این کتاب ها شنیدید متوجه میشید که مراد خداوند از قطع در آیه این بریدن نیست، چون اجماعی بر بریدن محقق نشده در آیه. اما اگر اون مطلب را بگیرید که باید قدرت دزدی کردن از این گرفته بشه، در چه صورتی گرفته میشه؟ اول محتاج های جامعه. اینا چرا دزدی میکنن؟ اینا گرسنن، پس توان دزدیشون در گرسنگی، در نیازه، در احتیاجه، در فقره. جامعه باید این توان رو بگیره، یعنی باید ثروت طوری عادلانه در میان آحاد مردم جامعه توزیع بشود که قدرت دزدی از دزدهای گرسنه و محتاج گرفته بشه. یه طبقه هم. یه طبقه کسانی هستند که به جهت داشتن قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت اجتماعی، قدرت در اینکه محور باشن در یه جایی دارن، اونها دزدی میکنن و دزدی اونها کلان، دزدی اونها از بیت المال، دزدی اونها از ثروت های ملی است. اونها رو اگر که دستشون هم ببرید، اعوان و انصاری دارن که با تلفن، با موبایل، با ایمیل، با اینترنت، با روابطی که دارن دزدی های خودشون رو ادامه خواهند داد. حتی ممکنه برن در یک کشور خارجی بنشینن و دزدی هاشون ادامه پیدا بکنه. پس وظیفه جامعه مسلمان این است که دست اینها را از این کار کوتاه بکنه، یعنی قدرت رو، اون قدرتی که به اینها امکان دزدی این طوری میده، اون قدرت رو از اینها سلب بکنن. این نتیجه آیه و بیانش. حالا اونجا با خب امشب بیشتر براتون خوندم، برای اینکه یه مقداری هم با این متونی که دین شما رو تشکیل دادن آشنا بشید. حالا بذارید برای اینکه رفع خستگیتون بشه چند جملم از تمهیدات عین القضات براتون بخونم. ای دوست، اینجا تو را معلوم شود که نشان پیر راه رفته آن باشد که جمله افعال و اقوال مرید از ابتدا تا انتها داند و معلوم وی باشد، زیرا که پیر که هنوز بلوغ نیافته باشد و تمام نرسیده باشد، او نیز خود مرید و طالب باشد، پیری را نشاید. پس اون کسی که از نظر سلوک، از نظر عمل به احکام، از نظر اجراء احکام خودش هنوز ناقص هست، نمیتواند که ارشاد جامعه رو به عهده بگیرد. این یه اصله. خود قرآن هم این رو مطرح میکنه. ای پیامبر، قل اعملوا، بگو عمل کن. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. شما عمل بکنید، خدا عمل شما را میبیند، رسول عمل شما را میبیند، مؤمنان عمل شما را میبیند. اینا خیلی ارشاد توشه ها. یعنی کلن از ابتدا که پیامبرها در جوامع بشری ظهور کردن، این مطلب همیشه مطمح نظر آنها بوده است که توده های جاهل را نسبت به پیشوایان اصیل و با اصالت خودشون واقف بکنن، تا این که سامری رو به جای موسی نگیرن. و همیشه این اتفاق افتاده. یعنی علی رغم کوششی که شده، تمام کوششی که حکما کردن، از جمله عین القضات، سربسته میخواهد بگوید که ممکن است حتی یک کسی در بعضی از اعمال خوب باشه، ولی چون خودش کمال نیافته است، نمیتواند که مرشد حقیقی و راهنمای حقیقی جامعه باشه. پس شما باید انسانهای کمال یافته در عمل رو پیدا بکنید. با این حال توصیه میکنه بعدن که شما باز هم شخصیت را ضمیمه دلیل نکنید. خب، مریدی جان پیر دیدن باشد. باید جان پیر رو دید، نه جسمش رو. ممکنه خطا بکنم. خب، چه پیر آینه مرید است که در وی خدا را ببیند، و مرید آینه پیر است که در جان او خود را ببیند. همه پیران را تمنای ارادت مریدان است. دریغا هر که بر راه و طریق پیر رود، مرید باشد مر پیر را. و هر ببینید به راهش بره، نه اینکه بیاد به خودش سجده بکنه و نمیدونم تعظیم بکنه و اینا، بر راهش بره. همین که بر راه رفت، یعنی شما ضرورت نداره که وجود مبارک پیامبر رو اینجا داشته باشید. همین که بر راه پیامبر برید، شما مرید پیامبرید. بر راه قرآن برید، مرید قرآنی. و هر که بر طریق ارادت خود و مراد خود رود، مرید مراد خود باشد. شما قرآن مرادتونه، بر راهش برید، مریدش هستی. پیامبر مرادتونه، بر راهش برید. امیرالمومنین هست، بر راهش برید. اون مطرحه. سلوک در راه. مریدی پیر پرستی باشد و راه ارادت خود زنار داشتن در راه خدا و رسول او. یعنی باید کمربند تبعیت از خدا و رسول رو ببندی. اول مرید را در راه ارادت این باشد که گفته شد. اما مرید را ادب هاست، نشانه داره، ادب داره. یکی ادب آن باشد که از پیر معصومی و طاعت نجوید. این که این پیر را معصومش بکنه، باید بیگناه باشه تا من تبعیت ازش بکنم، این غلط. و دیگران که او را به صورت و عبارت طلب نکنند و او را به چشم سر نبیند، که آنگاه قالب مجرد بیند از گوشت و پوست، بلکه حقیقت و مغز علم و معرفت وی ببیند به چشم دل. چه گویی؟ ابو جهل و ابو لهب و عتبه و شیبه مصطفی را ظاهر می دیدن به چشم سر، همچنان که ابوبکر و عمر و عثمان و علی می دیدن، اما دیده دل نداشتند تا قرآن بیان نادیدن ایشان کرد که و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. یعنی اون گروه اول این آیه شامل حالشونه، ای پیامبر تو نگاه به تو میکنن، تو رو نمیبینن، یعنی حقیقت تو رو درک نمیکنن. آنچه حقیقت مصطفی بود نتوانستند دیدن. مقصود آن است که پیر حقیقت و معنا باید طلبیدن و جستن، نه قالب و صورت، زیرا که مرید باشد که در مشاهده پیر صد هزار فایده ببخشید در مشاهده پیر صد هزار فایده یابد. ادب دیگر آن است که احوال خود جمله با پیر بگوید که پیر او را روز به روز و ساعت به ساعت تربیت می کند و او را از خطرها و روشهای مختلف آگاه می کند. نحنو نقص و علیک احسن القصص از این کلمه نشان دارد که پیر از بحر راه است به خدا. دست شما رو بگیره ببره پیش خدا و آنچه بدین پیر تعلق دارد آن باشد که راه نماید و آنچه به مرید تعلق دارد آن باشد که جز پیر به کس راز نگوید و زیادت و نقصان نگذارد. واقعه یوسف صدیق از قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا واقعه گفتن مریدان است با پیران. پس یعقوب گفت یا بنیه لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اول وصیت که پیر مرید را کند آن است که گوید واقعه خود را به کسی مگو. پس هرچه فرا پیش مرید آید باید که آن را احتمال کند، یعنی تحمل آن صبر کند. اونجا میگه من بهت نگفتم الم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، صاحب موسی به موسی میگه، گفتم بابا دنبال من میای ساکت باش، فقط بیا حرف نزن، یه سوال میکنی، گفتم صبر نداری. و آن را خود از مصلحت در راه پیر نهاده باشد تا مرید را عجبی نیاید. پس چون مرید از این همه فارغ گردد پیر را نشان با مرید آن باشد که و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث. حالا اومدی تو را، حالا تو هم عهد و راه و مقصود مرید با وی نماید تا وی را نیز استادی در آموزد که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. چون تخلقوا به اخلاق شیخ حاصل آید کار به جایی رسد که و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واقنا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.